ناشر، با نویسنده، با مترجم، با اهالی قلم گفت و گفت بکنی، نه در این هیاهو و ازدحام که واقعا عجیب و غریب هست.
نمیشه اصلا، واقعا نمیشه.
من خیلی از اهالی کتاب رو میشناسم که میگه ما اصلا تمرکز نداریم در نمایشگاه که بخوایم کاری رو انجام بدیم و ترجیح میدیم که خریدی نکنیم.
مثلا آقای جلیس، رقم چند ده میلیاردی که برای نمایشگاه کتاب هزینه میشه، دست کم میتونه در سال 30 تا 40 تا کتاب فروشی در کل کشور رو راه اندازی بکنه.
دقیقا همینطوره.
این مسئله‌ای که چند وقت پیش در خانه کتابم اتفاق افتاد و من با دوستان که صحبت می‌کردم دقیقا به همین صحبت شما اشاره کردم که این مسکن‌ها چقدر میتونه درد کتاب نخوندن رو دوا بکنه. شما بیایید بر اساس کارت ملی بگید آقا 25% تخفیف بهتون میدیم، بیاین کتاب بخرین. خب من رفتم مثلا به جای 125,000 تومان 100,000 تومان کتاب خریدم. خب این چقدر میتونه؟ مگه ما چند تا کتاب فروشی داریم؟ کلا مثلا 600 تا کتاب فروشی میان تو این طرح. رقم هایی که اعلام میشه اون برای فروش و اینها در جمع ترنوور مالی که توی نمایشگاه داره میگذره اصلا هیچ نیست. انقدر اندکه که اگر تخص بشه بین کتاب فروشی های کشور، شما میبینید به قول شما سنفول آب و برقش هم نمیتونه بده. من فکر میکنم که یه ارادهی بر نشدن اینجا مستولیه، ارادهی که نمیخواد این اتفاق بیفته.
بله دقیقا همینطوره. یک مافیای عجیب و غریبی وجود داره در بدنه تصمیم گیرنده و تأثیر گذاره راه اندازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که به جهت اون منافع موقت، البته شاید بگم منافع کثیر موقت بهتر باشه، اینها اجازه نمیدن که این فرزند به قول معروف گفتنی 32 ساله جوان 32 ساله اون به اون بلوغی که باید و به اون جایگاهی که باید برسه و ترجیح میدن که این همونطور بچگانه و بی دست و پا حرکت بکنه و باری باشه بر دوش اهالی فرهنگ تا اینکه باری از دوش اهالی فرهنگ.
آقای جلیس، ما دو سه دقیقه فرصت داریم، میخوام یه موضوع خیلی مهم رو با شما مطرح بکنم که میدانم از دغدغه های شماست و در این مدت هم دربارش بسیار نوشتید و اندیشیدید. یکی از موضوعاتی که من فکر میکنم تعداد ناشران ما رو اینقدر برد بالا و عددش دیگه داره چند رقمی میشه که از اینها فکر میکنم مثلا شاید 1000 تاشون 500 تاشون هم فعال درست حسابی هم و دارن کار میکنن، بحث کتاب سازیه. ما الان یه مشکل خیلی بزرگ غیر از حالا قاچاق کتاب اصلا یه موضوع دیگه است، حالا اونو باید بعدن صحبت بکنیم. بحث کتاب سازی و کتاب هایی که به کرات داره به شکل های مختلف و توی حالا فرم های مختلف چاپ میشه. توی یکی از کتاب فروشی های تهران چند وقت پیش دنبال کتابی میگشتم و دیدم اون عنوان نویسنده یه کتاب جدیدی اومده. وقتی که برداشتم نگاه کردم دیدم من مطالب این نویسنده رو تو چند کتاب دیگش دارم و بعد به اون متصدی فروشگاه گفتم که خب این چرا، شما چرا خیلی ناشر خودش فروشگاه داشت، گفتم خب این اصل کتاب سازیه، شما دارید من مخاطب این رشته خاص رو فریب میدید که یک عنوان تازه از این نویسنده آمده و ترجمه شده، در صورتی که من کتاب رو باز میکنم میبینم که همون مطالب از چند کتاب دیگه جمع‌آوری شده با یه عنوان جعلی دیگری این کتاب منتشر شده. این تازه شکل خیلی فرهیخته شده آقای جلیس.
بله، بله.
این خیلی عالیه اگر این اتفاق بیفته، ولی متاسفانه شکل کتاب سازی هایی که تقریبا حالت سلبریتی و لاکچری هم پیدا کرده به تعبیر امروزی به شدت آزاردهنده است و اون حالا یه جورایی حالا شکل پویشی که راه افتاده که نکنیم این کارو که این آدم هایی رو که اندازشون رو ندارن معروف بشن و این صف هایی که برای کتاب های بی ارزشی که بسته میشه و قرار نیست که هر کسی آداب نوشتن رو نمیدونه کتاب بزنه بگه آقا من آزادم که هر چی دلم خواست بنویسم. این یکی از مشکلاتیه که من فکر میکنم خیلی ریشه‌ایه و این تعداد ناشر رو اضافه میکنه، اون ناشرای کیف سامسونتی رو اضافه میکنه به مجموعه نشر کشورمون.
دقیقاً درست میفرمایید. من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایل رشد بی رویه و عجیب و غریب این قشر از ناشرها و نویسندگان و حالا به اصطلاح مؤلفین و مترجمین این شکلی برمیگرده به اینکه نقد جایگاهی که باید رو در حوزه کتاب ما متاسفانه نداره. یعنی ما اونقدر که باید راجع به کتابها تحلیل بدیم و آمار بدیم و اطلاع رسانی بکنیم نمی کنیم. خب مجلات نقد ما متاسفانه یکی بعد از دیگری داره تعطیل میشه، از ماه به فصل، از فصل به سال داره تبدیل میشه، این فاصله زمانی خیلی زیادی برای انتشار دارن بعضی از اونها. از اون طرف رادیو و تلویزیون باید خیلی بیشتر به مقوله نقد بپردازن که متاسفانه اینطور نیست.
بله.
حالا خوشبختانه رادیو فرهنگ تا حدی داره این کار انجام میده یا برخی از شبکه‌ها، ولی بسیار کم هست. باید به بهانه‌های مختلف، به شکل‌های مختلف برنامه‌های نقد محور در حوزه‌های مختلف، حوزه ادبیات، حوزه خدمت رو عرض کنم هنر، حوزه تاریخ و حتی موضوعات دیگه‌ای که میتونه به شکل‌های مختلف برش برنامه‌سازی بشه انجام بشه. تلویزیون خب متأسفانه اصلاً به مقوله نقد در حوزه کتاب نمی‌پردازه و ما به خیلی وقتا میبینیم برنامه های سفارشی بیشتر خودشون دامن میزنن به توسعه این نوع از کتاب ها و این شکل از کتاب ها. و خب روزنامه ها و روزنامه های ما هم که متاسفانه صفحات کتابشون بسیار اندک هست، دیگه لطف بکنن در حد یک صفحه یا دو صفحه، اون هم اونقدر مطالب حجمش زیاد هست که ترجیح میدن بیشتر به معرفی بپردازن.
یه نمونه خیلی سادهش دیگه، ما یه چیزی در حدود 800-900 تا نزدیک 1000 تا خبرنگار سینمایی داریم، کلن 100 تا خبرنگار کتاب داریم که همشون رو من دیگه اینقدر تعدادشون کمه و همه رو به اسم و رسم میشناسم و دوستان هم هستم.
تولید سینمایی ما چقدر هست، اما تولید کتاب ما چقدر، ما چند صد برابر هست. من فکر میکنم که اگر قرار هست جلوی این نوع از کتابسازی ها گرفته بشه،
نقد خیلی مهم
تأثیر عمیقی بذاره برای
خیلی متشکرم جناب جلسه عزیز که امشب با ما همراه بودین.
محبت دارید، شب شما بخیر،
خدا نگهدارتون باشه. و 38 دقیقه است و شما چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. دوستی گفته کتابم معرفی کنید. خب توی برنامه های دیگه کتاب معرفی میشه، ولی فکر میکنم که شما از طریق سایت ناشران میتونید کتاب های خوبی رو بشناسید و باشون آشنا بشید. دوستی هم گفته که من خودم معرفی کنم، من سعید اسلام زادم. با علی البرزی همراه بشیم.
ممنونم. یه عکس جالبی از حاشیه های نمایشگاه کتاب منتشر شده به همراه یک مطلبی. در حاشیه نمایشگاه کتاب یک عده‌ای نشستند و درست روبروی شبستان مصلا که نمایشگاه عظیم کتاب داره منتشر میشه، همه سرها در گوشی‌های تلفن همراهه و در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی میکنن. پیرامون این مطلب نوشته شده که جای خالی فرهنگ کتاب و معرفی کتاب در شبکه‌های اجتماعی، در نمایشگاه کتاب شبکه‌های اجتماعی رو خاموش کنیم. مطلب جالبیه، گفته که اینقدر که ما داریم وقت و هزینه میذاریم برای شبکه‌های اجتماعی، اون مقدار برای کتاب وقت نمیذاریم. همه ما به نمایشگاه کتاب میریم و کتاب میخریم و هر موقع هم که ازمون سوال میشه میگیم که ما روزانه وقت میذاریم نیم ساعت یک ساعت برای کتاب، اما در عمل اون وقتی که برای بررسی شبکه‌های اجتماعی و گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی میذاریم برای کتاب خوندن وقت نمیذاریم. جالب اینجاست که تو بخشی از این مطلب اشاره شده که در شبکه‌های اجتماعی از همه نوع فیلم، کلیپ، هر چی که فکر کنید پیدا میشه، اما هشتگ‌هایی با عنوان فرهنگ کتابخوانی یا معرفی کتاب بسیار کمه و ارام شده که چقدر خوبه که از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی ما برای معرفی کتاب استفاده کنیم. یه پیشنهاد جالبی هم داده به بازدیدکنندگان نمایشگاه که آقایون، خانوم‌ها، کتاب دوستان، جوانان، دختران و پسران عزیز در نمایشگاه کتاب از شبکه‌های اجتماعی رو برای ساعاتی فراموش کنید.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، همراه ما باشید.
برای تهیه کتاب سراغ نمایشگاه کتاب میری یا از کتاب فروشی کتاب میگیری؟
فکر کنم نمایشگاه مناسب تر باشه.
چرا؟
قیمتش طبیعتا پایین تره دیگه.
برای تهیه کتاب فکر میکنی نمایشگاه کتاب مناسب تره یا کتاب فروشی؟
نمایشگاه کتاب مناسبه چون انواع مختلفی از کتابا رو میتونید ببینی و متناسب با نیاز تهیه کنی. همچنین یه سری قرفه هم چون تخفیف هم میذارن، بالاخره صرفه جویی هم میشه تو هزینه.
خب 10-12 روز نمایشگاه کتاب قابل مقایسه با 365 روز سال نیستش. یعنی نیازتون رو فقط همون مدت کوتاه برآورده میکنیم به کتاب؟
نه، وقتای دیگه هم به کتاب فروشی های دیگه مراجعه میکنیم، ولی خب مثلا کتابایی که خیلی جای دیگه پیدا نکنیم و تو نمایشگاه میتونیم پیدا کنیم.
نمیدونم، با نظر من موافقید؟ ناشر کارش فقط نشره، نمایشگاه کتاب کارش فقط عرضه تازه های نشر هستش و کتاب فروش کارش فروش کتابه
تقریبا.
ولی خب یه جوری الان جاش عوض شده، ناشر شده فروشنده.
بله.
چرا فکر می‌کنی مشکل از کجاست؟
خیلی دیگه مردم توان و بودجه خرید ندارن، خب ناشر هم مجبوره که خودش هم دست به چیز کنه که یه درصدی مجبور نشه به فروشنده بده، خودش فروشندگی مستقیم میکنه به نظرم.
دیگه الان نیازهای به قول معروف ضروری مطالعه رو الان دیگه تبلت ها و نمیدونم اینترنت و اینا جاشو گرفته دیگه. بالاخره دیگه شرایط اقتصادی ایجاب میکنه دیگه، الان انقدر کتاب گرون شده که ماشاءالله دیگه به صرفه نیست خریدنش، بیشتر دنبال فضای مجازی و اینجور چیزا هست که آدم میتونه به قول معروف اون نیاز مطالعهش رو برآورده کنه.
تمام سال کتابایی که میخوام و اونایی که دیگه خیلی ضروری نمیشه صرف کرد و لیستش رو مینویسم، همه رو میرم نمایشگاه میخرم.
یعنی دیگه از این نمایشگاه تا نمایشگاه دیگه کتاب نمیخری؟
چرا، کتاب میخرم، ولی اون کتابایی که ضروریه، کتابایی که کمتر ضروری باشه میشه سال بعد دیگه مثلا بخوامشون اونا رو تو نمایشگاه میخرم.
فقط به خاطر تخفیف های نمایشگاه؟
خب بله، کتاب خیلی گرونه.
ولی فکر نمی کنی اینا نقششون رو عوض کردن، نمایشگاه محل عرضه تازه های نشر هستش و وظیفه کتاب فروشه که کتاب بفروشه؟
نه، به نظرم نمایشگاه کتاب هم میشه کتابای قدیمی و فروخ، هم کتابای جدید تازه نشر رو. واسه چی باید فقط توی طبقه بندی خاص قرار بگیره؟
خب برای اینکه نمایشگاه کتاب ناشره که داره کتاب میفروشه، ناشر کارش نشره.
نمیدونم، برای ما که خریداریم که خوبه.
من بیشتر از کتاب فروشی هم میگیرم کتابامو.
سراغ نمایشگاه یعنی به عنوان که کتاب تهیه کتاب کنین؟
چرا میرم، ولی خب مرجع اصلی من اونجا سیگه میرم، میدونم انقلاب و اینا تهیه میکنم، بعد اونا بیشتر چیز بکنن دیگه توی بحث فروش کتاب اینا، اونجا باید پیشروتر از نمایشگاه به نظر من باشه، چون مردم موقعی که نمایشگاه میشه یادشون میفته که بخوان کتاب بخونن بیشتر.
و فکر میکنید در عمل هم همین نقشو دارن هر کدومشون؟
نمایشگاه باید جای همین معرفی تازه نشر باشه تا فروش خود کتاب.
و چنین نقش رو فکر میکنید داره بازی میکنه؟
بیشتر جنبه فروش داره تا این، بیشتر جنبه چی میگن اقتصادی براشون داره تا جنبه علمی و فرهنگی.
چرا اینا جاشون رو فکر میکنی عوض کردن؟ کتاب فروش با ناشر جاشو اینجا عوض کرده تو نمایشگاه. چرا مردم فکر میکنن که از نمایشگاه بخرن بهتره؟
البته بیشتر مردم میان نگاه میکنن تا اینکه بخوان کتاب تهیه بکنن نمایشگاه. بیشتر جنبه سرگرمی و گذروندن اوقات فراغت پیدا کرده نمایشگاه.
خب دنبال کتاب ارزون‌تر هم هستم.
باشه، ولی خود همون مثلا تو همون انقلاب هم که ببین خیلی از همین انتشارات بزرگ تخفیفای خوبی میدن، یعنی هست تخفیف، ولی حالا به مناسبت‌های مختلف هم میتونن برن اونا رو، مثلا همین ماه رمضان که میشه مناسبت ماه رمضان تخفیف میذارن اونجا.
فکر میکنی هر کدوم باید نقش خودشو بازی؟
درسته، دقیقاً همینطوره.
خب خیلی متشکرم. با همه این صحبتایی که درباره نمایشگاه کتاب شد، همون گونه که در آغاز برنامه گفتم، جایگاه فرهنگی و اندیشه ورزانه نمایشگاه کتاب و ایجاد فضایی که برای آشنایی و مأنوس شدن با کتاب ایجاد میکنه، امر بسیار بسیار بزرگیه و قابل ستایش. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای سید محمد طباطبایی، مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و همینطور مدیر روابط عمومی نمایشگاه کتاب، تا درباره بخشایی از نمایشگاه و ویژگی‌های نمایشگاه امسال بیشتر بدانیم. آقای طباطبایی عزیز سلام، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسلامزاده عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه چراغ رادیو تهران، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. من یه خسته نباشید اساسی به شما و همه همکاران بگم. سال گذشته که ما اونجا بودیم و دوستان شنونده هم خیلی وقتا می اومدن اونجا، دیگه بچهای رادیو دیدن که چه اتفاقی هم داره میفته و این سختیه که است. من میخوام از پوستر نمایشگاه شروع کنم. فکر میکنم تو این چند وقت بازخوردهای متنوعی داشتید از پوستر نمایشگاه. پوستر نمایشگاه امسال خلاف سالهای گذشته و رویدادهای فرهنگی از اون پوسترهایی بود که تقریبا جمیع اهل فرهنگ و حتی اهالی طراحان گرافیک هم خوششون اومد از این طرح. حالا نقدهایی داشتن ولی خیلی شیرین بود. این که حالا آقای بیدقی اگه اشتباه نکنم طراحی کرده بودن، خیلی کار خوبی بود و فکر میکنم این یکی از جذابترین پوسترها در این چند سال اخیر بود. این خیلی نقطه مثبت و روشنی برای نمایشگاه امسال، برای اون ورودی و ویترینی که نمایشگاه داره. تبریک میگم.
متشکرم.
خب فکر کنم قطع شد گوشیشون، باتریش تموم شد فکر کنم. خب رسیده بودیم به پوستری. پوستر رو حتما دیدید توی اتوبان ها و این جاهای مختلفی که در شهر هست. سه کتابی که به صورت زیگزاگ کنار هم هستن، دوتا مثلث رو ایجاد کرده و اون بنایی که بالا هست و آدم هایی که در عطف کتاب ها دارن راه میرن و این تصویر قشنگ. خب آقای طباطبایی وصل شدیم.
بله، من خیلی متشکرم از شما. شما همه چیزایی که باید دیزاینر جای پوستر بگیم گفتیم. و ببینید توی هم پوستر هم شعار نمایشگاه، ما یه نکته مد نظرمون بود و اون هم این که هم شعار و هم پوستر باید بتواند مخاطب را ترغیب بکنه و این که بتونه ترغیب بکنه لازمش اینه که اولا زیبایی بصری در پوستر و زیبایی واژه‌آرایی خوبی در شعار داشته باشه.
بله.
نکته دومش این که فکر کردیم که یکی از چیزهایی که میتونه مخاطب را ترغیب بکنه و جذاب باشه برای مخاطب، یک توجه به حس نوستالژیک مخاطبه. ببینیم در شعار نمایشگاه که هست، خواندن توانستن است.
بله.
از یک مصرع معروف و از یک جمله معروف برگرفته شده که خواستن توانستن.
بله.
این یه حس نوستالژیک برای ما داره، یک ریشه ای در ذهن همه ایرانی ها داره. از آن طرف پوستر هم خب شما حتما میدونین خیلی
شبیه اون سکانس
شبیه پوستر
خانه
دوست کجاست زنده یاد عباس کیارستمی. بله. عزیز هست که خب برای خیلی های حس خوبی را ایجاد میکنه. از طرفی پوستر برای ما این مهم بود که مسیر دانایی را نشون بده.
بله.
مسیری که ممکنه دشوار باشه ولی دوست داشتنی، مسیری که شیب به سمت بالا داره، ممکنه با سختی همراه باشه ولی لذت بخشه،
استعلاییه دیگه. بله
بله، خب اینها رو ما توجه کردیم. خدا رو شکرم پوستر خوبی شد، زحمتش با آقای بیدقی بود.
بله،
از ایشون پوسترهای خوبی در جشنواره ها و فستیوال های دیگه هم دیدیم.
بله، جشنواره فیلم پارسال هم کار ایشون بود دیگه.
بله همینطوره. نکته دیگه اش هم اینه که آقای اسلام زاده، ما واقعا پوستر برامون مقوله مهمی بوده.
بله بله،
فکر میکنم چندین و چند پوستر برای ما طراحی شد و مورد قبول قرار بله. نگرفت. بعضی هاشون حتی به یک توافق نسبی هم رسیدیم، به یک رضایت نسبی هم رسیدیم، ولی به قول معروف ته دلمون رو نمیچسبیم.
آقا اینجا نشون میده پرچم تجسمی ها بالاست.
پرچم تجسمی ها که همیشه بالاست، ولی همه دست به دست هم میدن برای کتاب.
بله. خب نکته بعدی که میخوام یه چند دقیقه درباره صحبت کنم با توجه به جلساتی که از سال گذشته تا همین اواخر داشتی درباره نمایشگاه، بحث محل نمایشگاه. محل نمایشگاه هنوز انگار محل تردید خودش، این که شهر آفتاب باشه، مصلا باشه، نمایشگاه بین‌المللی باشه. بعد این همه مدت ما یکی از انتقاداتی که همیشه مطرح کردیم، بحثایی که البته مطرح کردیم، این که چرا وزارت فرهنگ و ارشاد با بودجه‌های عمرانی که داره در تمام این 30-40 سال جایگاهی رو برای ایونت های بزرگ خودش، برای رویدادهای های بزرگ خودش، مثل نمایشگاه کتاب، مثل جشنواره های مختلفی که برگزار میکنه نداره و همیشه باید دست به دامان نهادهای دیگه بشه برای اجاره یا اینکه محلی رو در اختیارش بذارن برای برگزاری اون رویداد و ایونتی که قرار برگزار کنه. به چه سرانجامی خواهد رسید؟ الان مثلا چیزی معلوم هست؟
ببینید آقای اسلام زاده، خب اینا البته باید مسئولان عالی رتبه فرهنگی کشور جواب بدن، ولی بله. چیزی که شما میدونین، من هم میدونم، خیلی های دیگه هم میدونن، یک محل ثابتی برای نمایشگاه کتاب که بتواند پاسخگوی نمایشگاه کتاب باشد، حداقل بودجه چند سال وزارت ارشاد را لازم داره، نه بودجه یک سال، بودجه چند سال وزارت ارشاد را لازم داره.
بله.
ببینین شهر آفتاب یک بودجه عظیمی براش هزینه شده تا همین مرحله
بله.
حتی
بله.
و خب ما واقعا دو سال هم رفتیم شهر آفتاب، ولی بنای ما با دوستان شهرداری این بود که بالاخره باید فضای مسقفش بیشتر بشه، زیر ساختهاش آماده بشه. در اون دو سال ما تلاش هایی کردیم، سختی هایی رو تحمل کردیم. البته دوستان شهرداری تلاش های خیلی زیادی کردن، همکاری های خیلی خوبی داشتن،
ولی نشد.
ولی واقعا نشد. نشد. و نکته دیگرش هم اینه که خب به هر حال نمایشگاه صاحب اصلیش ناشرا هستن.
بله.
و اهالی نشرن. اهالی نشر واقعا رضایت نداشتن از رفتن بله. شهر به شهر آفتاب.
بله. بله.
درست یا غلط، نمایشگاه کتاب تهران بخش غالبش فروشه.
بله متاسفم.
و به دلیل نواقصی که در فرایند توزیع کتاب ما در کشور داریم، نمایشگاه کتاب یک محلیه که ناشر میتونه خودش را به لحاظ مالی و اقتصادی یک تقویتی بکنه برای یک سال آینده.
خب این غلطه دیگه.
خب این غلطه، در اصل غلطه. بله، ولی یه نکته ایران توجه داشته باشیم، نمیتوانیم خیلی قاطع بگیم قطعا غلطه. ما نمایشگاه های کتابی در دنیا داریم.
ببین حالا تجربه خودت از فرانکفورت و نمایشگاه هایی که خارج از کشور
اصلا
دیدی
اصلا قابل مقایسه نیست. به هیچ وجه قابل
مقایسه. اونجا اصلا یه شکل دیگه ای داره برگزار میشه.
اصلا اونجا ببینین اینها ریشه هاش برمیگرده به مشکلات نشرمون. ببینین ما وقت در فرانکفورت مهمترین اتفاقی که میفته تبادل رایته.
دقیقاً. بله.
خب ما اصلا وقتی کشور ما عضو معاهده برن نیست، ما چجوری میتونیم نمایشگاهمون رو به این سمت ببریم؟ در کنار اینها البته در چند سال اخیر توجه خیلی زیادی به توسعه کیفی و کمی بخش نمایشگاهی بله. نمایشگاه شده.
درست.
که البته اگر واقعی نگاه بکنیم، مخاطب ما هنوز که هنوز از اون بخش فروشگاهی نمایشگاه استقبال بیشتری میکنه و دل نکنده. درسته که شاید خیلی روال خوبی نباشه، ولی اگر واقعی نگاه بکنیم در حال حاضر نمایشگاه یک فرصتیه برای تقویت اقتصاد نشر ما.
خب ولی آخه ببین من حرفم اینه، آقا ما یه چرخه داریم، تولید کننده داریم، فروشنده داریم و مصرف کننده داریم. اینجا ما رسماً داریم یه ضلع این مثلث رو حذف میکنیم.
نه اجازه بدین. ببینین خب ما برای این که بخشی از این میشه گفتش که فشاری که به اون ضلعی که شما میگین، اون حلقه‌ای که شما میگین کتاب فروش را
بل.
اون حالا کمکی بکنیم بهش، در چند طرح اجرا کردیم در این سالها که شما حتما
بله،
معرفین
بله.
یکیش طرحهای
ایدانه و پاییز
ایدانه
بله.
و پاییز است
بله.
یکیش اینه که در تمام نمایشگاه های استانی اولا ناشران نمایندگیشون را، خیلی از ناشران بزرگ نمایندگیشون رو در نمایشگاه به اون کتاب فروشی های اون شهر میدن. دوما این که کارت بنکارت های نمایشگاه های استانی تا یک ماه بعد از پایان اون نمایشگاه استانی در کتاب فروشی های اون استان اعتبار داره و میتونن برن خرید بکنن. اینها مسیرهایی بوده که ما تلاش کردیم خیلی ضربه به کتاب فروشی ها وارد نشه. البته ما باید به این سمت که فقط 10 روز نمایشگاه برای خریدن کتاب نیست، ما در طول سال باید عادت کنیم به رفتن به کتاب فروشی ها، باید عادت کنیم کتاب فروشی ها محل اصلی خرید
بله.
کتاب هستن.
خب
این رو من قبول میکنم.
یه نکته ایه که چند وقت پیشم که با هم صحبت میکردیم در برای مثلا تئاتر یا اون شکل های پردیسگونه سینمایی صحبت این شد که خب الان تقریبا میشه گفت 80% فروش سینماها به عهده این پردیس هاست که یه مرکز فرهنگی هست. کتاب فروشی ها هم تا جایی که خبر داریم وقتی که رفتن به سمت این یه مجموعه شدن تونستن حالا یه کسب درآمدی هم بکنن. خب قطعا دیگه الان جوانی که میخواد بره سراغ، یا مخاطبی که میخواد بره سراغ کتاب فروشی، دوست نداره بره توی جایی تنگ و تاریک پیچ در پیچ، دوست داره یه فضای بزرگی رو تجربه بکنه و این قطعا حمایت دولت رو میطلبه که این اتفاق بیفته، شهرداری باید بیاد و نهادهای مختلف همراه هم بشن تا کتاب فروشی همون تجهیز بشه.
باز حتما شما اطلاع دارین در 2 سال اخیر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک رقم قابل توجهی را برای تحت عنوان تسهیلات برای
بله، بله.
تجهیز یا تأسیس کتاب فروشی ها داره و خب کتاب فروشی های خیلی خوب و شاخصی هم از قبل این تسهیلات راه اندازی شدن در شهرستان ها به ویژه در قم، در اهواز، در اصفهان، در مشهد.
ولی خب هنوز ویترین کمه دیگه، ویترین برای کتاب کم داریم.
حتما هنوز ویترین برای کتاب داره کم داریم که این البته ما فقط ویترین کتاب رو در کتاب فروشی ها نبینیم، ما تبلیغ برای کتاب هم کم داریم.
بله.
بگذاریم اگر بخوایم راحت با هم صحبت کنیم چقدر صدا و سیما به کتاب
بله.
می‌پردازه؟
کم متاسفانه.
شاید شما به من الان مسئولان صدا و سیما یک آماری بگذارن که آقا در یک سال گذشته ما اینقدر زمان در رادیو یا در تلویزیون به کتاب پرداختیم.
بله.
چقدر تاثیرگذار به کتاب پرداختیم؟
بله.
کدام برنامه ای را ما راجع به کتاب تولید کردیم که برنامه برندی بشود؟ نکردیم این کارو.
بله خب آقای
همه باید دست به دست هم
بدیم.
ما وزارت ارشاد هم باید به این فکر کنیم که دقیقا. ما چه کار باید بکنیم برای تبلیغ کتاب.
بسیار خب خیلی متشکرم. آقای البرزی یه پرسش خیلی کوتاهی رو داره.
من هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. من یه سوالی دارم در مورد دغدغه شهری و اجتماعی که این روزها بازدید کنندگان از نمایشگاه مطبوعات دارن. میخوام از شما به عنوان مدیر روابط عمومی نمایشگاه بپرسم، ما هر روز خبر داریم در مورد مشکلی که امسال برای پارکینگ نمایشگاه ایجاد شده و پارکینگ ها بسته شده. همین امروز یه گزارش منتشر شده بود که دوستانی که از شهرستان میان برای جای پارک بسیار مشکل دارن. میخوام بدونم که این امسال چرا پارکینگ های نمایشگاه بسته شد؟
من یه سوال از شما میپرسم، آیا پارکینگی نمای مسلح داشته که بسته بشه؟
سالهای گذشته ظاهرا ظرفیت بیشتری رو اونطور که
نه ببینین یه نکته‌ای وجود داره. ببینید پارکینگ های مسلح یه چیز واقعیه کوچیک هم نیست که بشه قایمش کرد. یک پارکینگ در ضلع جنوبی مصلا بوده که تحت عنوان چهل سرا، اسم قدیمش لوجستیک بوده، اسم فعلیش چهل سرا، که حدود 3000 تا جای پارک داره.
بله.
و اون قابل استفاده است مثل سالهای گذشته. یک پارکینگ در کنار ورودی اصلی مصلا بود که برای عموم نبود، برای ناشران بود و حدود 600 خودرو ظرفیت داشت. اون را با نظر پلیس راهور، چون ترافیک خیلی سنگینی در